بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله وتبي نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. سه‌شنبه 28 فروردین سال 1403 و تتمه بحث ما در فقه در ادله جهاد و دلیل اجماع رو مرور کردیم و در شهرت. خب در خصوص اجماع گفتیم که ما اولا که اجماعی نداریم، اگه باشه اجماع متأخرین حجت نیست، اگر هم باشه اجماع مدرکیه، و در نهایت خود اونهایی هم که ادعای اجماع کردن هم درش تشکیک کردن. اما زیرش عرض کردیم که ظاهرا میشه ادعای اجماع رو پذیرفت، چون نمیشه واقعا کسی مثل مرحوم صاحب جواهر و مرحوم علامه حلی و اینا ادعای اجماع، اونم به دو حالت متواضع محصل و منقول بکنن اما در این حال خبری نباشه، که گفتیم اجماع هست، قطعی هم هست، اما اجماع به این معنا که قطعا جهاد ذیل حاکم جائر جائز نیست و جهاد ذیل حاکم عادل واجبه. حالا حاکم عادل زمان خودش مثلا فرض کن زمان حضور معصومه، در زمان غیبت هم کسی که حاکم عادل باشد. به این معنا میشه ادعای اجماعی کرد، طبیعتا ادعای اجماع برعکس میشه، برخلاف ادعای اجماعی که گفتن که جهاد در عصر غیبت تعطیل است به خاطر اینکه امام معصوم نیست، شاید به این اعتبار بشه گفت که اجماعی داریم برای اینکه جهاد در عصر غیبت واجبه، اما به شرط اینکه امام عادل باشه. خب اینو اجمالا گذاشتیم. اما بحث شهرت، خب شهرت رو باید ببینیم واقعا شهرت داره یا نداره، دیگران نقل کردن نکردن، عبارات دیگران گویای این معنا هست یا نیست. لذا به چند عبارت و مضمون اونها توجه کردیم و این مضمون رو هم بررسی کردیم و ببینیم آیا واقعا چنین عباراتی دارن یا ندارن و این عبارات گویای مراد و مدعای اونها هست یا نیست. قبل از اینکه حالا حداقل امروز این عبارت مرحوم شیخ طوسی رو بخوام بخونیم، تقریبا اونایی که قائلن که جهاد ذیل امام معصوم نیاز نیست باشه به صدر غیبت نزدیکترن، یعنی مرحوم شیخ مفید جهاد رو در عصر غیبت جایز میدونه یا واجب میدونه، مقید به امام نمیدونه. و بعد اگر اشتباه نمی کنم مرحوم ابوالصباح حلبی، اونم که باز میشه شاگرد مرحوم، اگر اشتباه نکنم سید مرتضی سلام کنم تلایی الله، اون هم باز لازم نمیتونه. و بازم اگر اشتباه نکنم یادم نرفته باشه مرحوم سلار، اینا یه قدر نزدیکترند. غیر از اینها مرحوم شیخ طوسی یه قدری به صدر غیبت نزدیکتره و تقریبا بقیه دورترن. یعنی ما اگه یک دو تا شرط هم بکنیم و اینا رو بخوام به صدر غیبت نزدیکتر بدونیم، اونایی که به صدر غیبت نزدیکترن بیشتر متمایلن به این که چنین نظری نباشد، یعنی در از جواز غیبت جهاد رو تو از غیبت اونا به رسمیت میشناسن. اما در این حال مشهور این شده و یعنی گفتن حداقل که شهرت اینه که چی؟ یه چیزی در باب اجماع گفتیم که اگر اجماعی هم بخواد حجت باشه، اجماع به ما و اجماع که به درد ما نمیخوره، که اجماعی که مستند باشد به فقهای متقدم که گویای این باشد که اینها در فضای زندگی میکردند و نفس میکشیدند که فضای نص معصوم بود، ولو اینکه سندی ندارند اما ادعا میکنند چنین چیزی هست. مثل بحث ولایت فقیه که آقایون، حالا متقدمین حتی متأخرین فرق نمیکنه، الا ماشاءالله مفصل رجوع به حاکم، رجوع به حاکم، رجوع به حاکم، رجوع به حاکم، تو همه ابواب فقه رجوع به حاکم دارن، هیچ دلیل هم نمیارن. خب چطور میشه شما رجوع به حاکم میکنید مفصل دلیل میارید به حاکم؟ قطعا هم حاکم یعنی فقیه جامع شرایط، منظور حاکم عرفی نیست، هیچ کدوم هم دلیل ندارن. خب سوالی که چطور شما چه حکم میکردید؟ این مسئلهش اینه که زمان اونها تو فضای نص بدیهی بود دیگه، نیاز به دلیل ندارن، نیاز به نص ندارن، و الا ازشون تقاضا میکنی آقا خب دلیل تو بگو، تو رجوع به حاکم، چه رجوع به حاکم؟ یه وقت حاکم عرفیه، حاکم عرفی هم مثلا برای رفع هرج و مرج لازمه، میگم قبول، اما این که مثلا در مقام دعوا نمیدونه مثلا عدد حیض مثلا اینقدر بود یا اونقدر بود، میگه به رجوع به حاکم بکنید. این که حاکم عرفی کار نداره که، قطعا یه جایی که حاکم عرفی کار نداره و از ابواب احوالات شخصیه گرفته تا ابواب معاملات و توی نمیدونم حج و توی اعتکاف و همینطور میره تا بحث حدود دیات، همش میگن حاکم. خب اینا منظور حاکم ولی فقیه، بلکه تصریح هم کردن دیگران که منظور ولی فقیه، مرحوم کرکی تصریح میکنه مراد بشه ولی فقیه تو عصر غیبته، اما اینها عمدتا صدر غیبت کسایی هستند که دلیل ندارند و ذکر میکنن، حتی اونایی که دلیل بر عدم دارن بازم ذکر میکنن، یعنی مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم خویی، مثل همه اینا با این که میگن نیست اما بازم رجوع حاکم دارن. خب این حاکم یعنی چی؟ شما اجازه جا میدید؟ حالا قرض اینه که اینها چون دلیل نمیار و تو فضای نص هستن و تو فضای نص این رو بدیهی فرض میکنن، رجوع حاکم میگن و قبولم میکنن، که اگر ادعای اجماع باشد اینه، یعنی اجماعی که مقبوله اینه. حالا اجماع فرض کنید که به اون معنی که من عرض کردم که ظاهرا داریم، حالا اگرم نداشته باشیم یه زمانی شهرت داریم، این شهرت متأخر هست به آیات و روایات که اون خب به درد ما نمیخوره، آیات و روایات که داریم، یه وقتی این که این شهرت مستند هست به اون فضای نص و فضای فلان، اینو ممکن آدم بهش قدری اعتمادی بکنه، قدری بهش یک حالا نیمشه اعتمادی بهش بکنه. اما اگر فرض کنید که شهرت از زمان مثلا قرن دهمه، یازده، سیزده، باش یه زمانی اون دیروز ما از کرد نزع ماه بر مشهور بود، بعد مرحوم آقای علامه هلی کلن شهرت به عدم شد، شهرت داشت باشه چه درد میخوره؟ یه فقیه صاحب نام میاد، قدرتمنده، از لحاظ علمی و قلدره، حرف میزنه همه پاش وامیستن، شهرت رو ناظر به حرف اینه، چون این گفته بعد مشهور شده، یه فایده نداره که. چون بگو مثلا فرض کن زمان قبل از مرحوم امام مثلا شطرنج مثلا مشهور فراگیر هست به حرمت، مثل آقای خانساری اینا یه قدیمن کردن دو من، بعد از امام تقریبا میشود مثلا حالا شهرت به چه درد میخور؟ وقتی ناظر به یه قدرت علمی یه نفر، ناظر به روش، ناظر به موضوع، ناظر به جامعه، اون اصلا ربطی نداره که. لذا اگر هم بخوایم یه قدی توی حوزه شهرت اعتماد کنیم و بگیم حالا شهرت مثلا اینجا میتونه یه قدری تقویت کنه این طرف قضیه رو، عملا شهرت هم به اون، یعنی در صدر غیبت شاید بیشتر به اون ور باشه تا این ور باشه. این نکته هم باز نکته مهمه که حالا من یه حدودش ده مورد رو نوشتم توی نقد شهرت، حالا اون مواردش رو میگم، اما این نکته هم بی علت نیست، یعنی نمیشه به سادگی ازش گذر کرد که اگر مرحوم شیخ مفید میگه نه این کار حکومت، اصلا جهاد کار حکومت، سنخش حکومتی، سنخش قدرت، سنخش اقتداره، سنخش عده و عده و سرباز و تجهیزات و بالا فقیه نیست، مال خدمت شما عرض کنم که حاکمه و فقیه هم اگر حاکم جائر به هر علتی نصبش کرد، آقای مغول اومد خواجه نصیر رو نصبش کرد، حالا خواجه نصیر بر اساس منطق خودش بر اساس اون چیزی که خدا بهش قرار داده میت کارشو انجام میده. چرا این حرف رو مثل مرحوم شیخ مفید و تابعینش به تعبیر میزنن؟ به خاطر اینکه تو فضای حاکمیت آل بویه هستن، آل بویه شیعه است، قدرت داره، اقتدار داره، توان داره، اینا اگه بگن کسی کاری بهشون نداره و مقوله جهاد شما الان مثلا فرض کنید که امروز تو حاکمیت مثلا شیعه اهل سنت بگن آقا جهاد مال ماست، میگن خود چی کاری این وسط، مال حکومت حاکم شیعه، ولی بگید مثلا این شیخ مسجد مکی مثلا این مثلا باید اعلام کنه، میگه خود تو مثلا میدازشون زندان، میگه تو چی کاری این وسط. لذا یه قدری این تقیه، یه قدری فضای حاکمیت شیعی و حاکمیت سنی اینا بی تأثیر نیست توی اصل این قضیه. لذا مثل مرحوم شیخ مفید که اگر اول میاد میگه بعید نیست که تو این فضا و نس و امکان باشه. مرحوم شیخ دوسی نمیگه، چرا نمیتونه بگه؟ خب اصلا کجا هست؟ شیخ دوسی رفته توی فرض کنید که نجف که تازه اون موقع یک روستا میگن نبود، یه مزار بود فقط، نجف به عنوان یک مزار نه با حکومت مرتبطه، نه با مردم مرتبطه، نه با یه چند تا طلبه ها مرتبطه که دارن درس میخورن، توش نه میتونه بگه نه اصلا مرتبطه با این قضیه هست، یه بحثای انتزاعی علمی صرف. خب اینا بی تأثیر نیست در فضای حکم، و اگر هم شهرتی هم چه بسا اتفاق افتاد، مثل شهرت هایی که مثلا فرض کنید که حالا اینا در مثال مناقشه نکنیم، مثلا فرض کنید ما الان حدود 40 سال با آمریکا مذاکره نکردیم، خب مشهوره که آقا ما نبود، حالا فردا آمریکا شاخش شکسته شد، آمریکا دیگه الان آمریکای موقع دیگه آمریکای موجود نباشد، آمریکای معمولیه، خب اون موقع باش کار نداریم، آمریکای معمولی ها دیگه، حالا شهرت 30 ساله 40 ساله 50 ساله 100 ساله میره، کار نداره که، اون ناظر به اون زمانی است که وضعیت اجازه نمیده. حالا در طول حدود 1000 سال نه بگو 800 سال نه بگو 700 سال اون فضای لاحظ قرن 4 تا قرن 10 مثلا یه فضای تقیه شدیده که هر کسی در جهان اسلام حاکم بود عمدتاً ضد شیعی هن و اینا جرأت ندارن حرف بزنن. خب اونجا بعد طرف مگه میتونه بگه آقا جهاد جز وظایف حاکم شیعه است، ولی فقیه او باید اعلام بکنه جهاد یعنی سپاه، یعنی ارتش، یعنی تجهیزات، یعنی امکانات، یعنی قدرت، یعنی حکومت، نمیشه این حرف زد. اگرم شهرتی بوده باشد مستند به ایناست، خب اینا از بین رفت دیگه خبری نیست، که به کار ما نمیاد اصلا. لذا اینا رو تو فضای صدور عبارات آقایون و در بحث شهرت نباید نایده بگیریم که ظاهرا هم جدیه. در این حال مرحوم، حالا چند تا عبارت رو باید با هم مرور بکنیم که بالاخره ببینیم این شهرت جدای از فضای صدور نسل و فضای حاکم بر اون ذهنیت فقها ها، خود عبارت هم آیا واقعا میگه یا نمیگه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه اونجا یک عبارتی داره که گویا ایشون نظرش بر اینه که جهاد در عصر غیبت جایز نیست و با حضور امام هست که وجاهت پیدا میکنه. اینو در متن دارید یا ندارید؟ من شماره صفحه ندارم، اما اگر یادآوری بکنید مثلا که امشب من متن شاوزی مثلا 15 صفحه رو از قبل نوشتم و اما مرحوم شیخ این متن احتمالاً یه قدری با متن شمالی یه قدری متفاوت تر احتمالاً. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایش نوشته و من یجب علیه الجهاد انما یجب علیه عند الشروط، اون کسی که جهاد میکنه یه شروطی داره، بدون اون شروط نمیشه. یک وحیه ان یکون الامام العادل الذی لا یجود لهم القتال الا بامره ولا یسوق لهم الجهاد من دونه ظاهرا. یکی از عباراتی که ازش برمیاد همین بحث ظهوره، که شرطش اینه که امام عادلی که جایز نیست برای مردم قتال مگر او امر بکنه، ولا یسوق لهم الجهاد من دونه، و جهاد هم بدون او جایز نیست. ان یکون الامام العادل ظاهرا، وقتی میگه میگیم ظاهر، ظهور در قبال غیبته، یعنی امام در غیبت نباشد، امام ظاهر باشد. اگر امام ظاهر باشد جهاد در اثر غیبت جایزه یا مثلا واجبه، و الا هیچ. این ظاهرا بیشتر قضیه تمسک کردن. ولا من نسبه الامام حاضرن، یعنی فیجب ها او یکون من نسبه الامام للقیام به امر المسلمین حاضرن، یا امام معصوم باشد یا کسی که امام او را برای اقامه امور مسلمین نصب کرده او باشد. اونجا ظهور، اینجا حضوره. چرا چه این تعبیر را استفاده کرده و اینجا از اون حاکم یا منصوب از جانب امام تعبیر به حضور میکنه؟ حالا یک قدری جلوتر توضیح میده، به عبارت بخونم بعد توضیح میده. ثم یدعوهم الى الجهاد فیجب علیهم حینئذ الغیام، به اونم مردم رو دعوت کند به سمت جهاد، بعد مردم هم طبیعتا برن، واجب برن سراغ جهاد. مجدد همون عبارت با یک رویکرد دیگه، و متى لم یکن الامام ظاهرا، اگه امام ظاهر نباشه، امام در پرده غیبت باشه. ولا من نسبه الامام حاضرا، منصوب امام هم در کار نباشه، لم یجوز مجاهدت العدو، اونم مجاهده عدو جایز نیست. و الجهاد مع ائمه الجور او من غیر امام خطاون، اگر یا بدون امام آدم بگیره جهاد انجام بده، اصلا صورت مسئلهش نمیدونه اصلا هست یا نیست، اصلا میشه آدم خودش به تنهایی بره جهاد انجام بده؟ جهاد یعنی با عده و عده و سرباز و اصلا سنخ جهاد اینطوریه، من غیر امام یعنی چی نمیدونم. اما جهاد با ائمه جور قطعا جایز نیست. خطاون یستحق و فاعله بهی الاسم، کسی مگه بخواد انجام بده گناهکار اصلا. و این اصابه لم یوجر علیه، اگر که مجروح بشه ثوابی هم نکرده بی خود. و این اصیبه کان معصومن، اگر میخواد کسی هم ضربه بزنه فلان بازم گناه کرده. اللهم الا ان یدهم المسلمین امرون من قبل العدو یخاف منه علی بیضت الاسلام، بله مگر اینکه دیگران بیان حمله کنن، اینا در مقام دفاع باشن، در مقام دفاع باید از خودشون دفاع کنن طبیعتا دیگه، اینجا اشکال نداره، اینجا چون دیگه چاره ای نیست اصلا، چه بدون امام چه با امام جاهر هر چند باید دفاع کرد. تازه الا انگل همه المسلمین امرون من قبل العدو یخاف منه علی بیضت الاسلام، به حدی که آدم بترسه که واقعا کیان اسلام از بین بخواد بره، و یخشا بواروه این اسلام از بین بره، او یخاف علی قوم منهم یه قومی رو از بین ببرن اونا رو بکشن، در این صورت وجب حینئذ جهاد هم و دفاع هم، اینجا باید دفاع کنن یا جهاد کنن، که اون یه بحث جهاد دفاعی که بحثی توش نداره. اما عبارت چند تا نکته محوری داره که باید اونا رو تعیین تکلیف کنیم. نکته اول، بحث جهاد یه بحث مهمه. شما مثلا اگه کسی در فقهش قائل بشود که جهاد جایزه یا واجبه در اثر غیبت، این نوع سیستم جامعه تغییر میکنه. یعنی جامعه ای که جهاد میشود انجام بدهد یه جامعه، نمیشود یه جامعه دیگه است. و شما میتونی اینجا یه کسی یه فتوا بده یا عبارت استفاده کنه که در اونجا باید بگه آقا جان شما امام معصوم باشد حرام، امام معصوم نباشد، امام معصوم باشد واجب، امام معصوم نباشد حرام. اینا دیگه عبارت استظهار کردن و قرینه به کار بردن اینا نیستش. آقا نمیشه شما بیا آقا امام معصوم اگر بود واجبون، نبود حرامون، تمام. استظهار کردن و عبارت ظهور و حضور و نمیدونم فلان و اگر نظرش بود باید میگفت. این نکته هم مهمه. یعنی ما باشیم و ما اگر قرینه‌ای وجود داشته باشه و این قرینه آدم نمیدونه گفته یا نگفته، اصل بر اینه که باید جایز باشه. چرا؟ به خاطر اینکه تقیه بر اونها حاکمه، نمیتونن بگن، اگه میتونستن میگفتن. به همین خاطر اگرم دارن با قرینه و با یک عبارات استظهاری میگن، انگار نمیتونستن بگن قرینه آوردن، ولی خب میگفتن. اولا که نباید به این موارد به این مهمی رو با استظهار حلش کنن، فتوا باید بدن خیلی راحت، چون خیلی مهمه توی سرنوشت مردم و جامعه. و حالا بگیم برفرض هم حالا بله صراحت به صراحت نمیتونن بگن، مجبورن با کنایه بگن. اگر به کنایه هم بگن معناش اینه که اینو قبول ندارن، معناش اینه که خلافش قبول دارن، چون حاکمها اجازه نمیدن. حاکمها نمیتونن بگن آقا شما تو عصر غیبت اگر حاکم جائر بود نباید کنار اونها جهاد کنی، وگرنه باید امام عادل فقیه بگردیم. خب دردسر میشه براشون. بنابراین اگر نگفتن که باید میگفتن، چون قضیه خیلی مهمه، قضیه جهاد با همه بنده برش مهمه. اگر به استظهار اکتفا کردن که نباید میکردن، معناش اینه که بازم قبول ندارن جهاد تو عصر، قبول دارن جهاد تو عصر غیبت رو. نکته مهمتر، حالا کی گفته حضور به این معنا هست، ظهور به این معنا هست؟ ظهور به معنای ظهور در قبال غیبت باشد، چون ظهور رو یه وقتی در قبال غیبت معنا میکنه، یه وقت در قبال حضور معنا میکنه. سوال، چرا عبارت بعدی میگوید او من نسبه الامام للقیام به امور المسلمین حاضرن؟ حضورم به این معناست، حضورم به معنای که شما در جامعه حاضر نباشی. یعنی چه حاضر نباشی؟ خب اینو که تو جامعه هستن دیگه. اگر ظهور رو در قبال حضور بدونیم، این تقابل رو بخوام در نظر بگیریم که فرقی بین امام معصوم و غیر معصوم نمی کنه. بله ظاهره در ظهور در قبال غیبته، این حرف درسته، اما اینجا ظهور رو در قبال حضور میخواد معنا کنه. میگه آقا امام ظاهر باشد و منصوبش حاضر باشد. مگه منصوبش میتونه غیر حاضر باشد؟ غیر حاضر باشد یعنی چی؟ مگر بگیم آقا غیر حاضر یعنی کسی که یعنی مبسوط الید نباشد، این حالا ممکنه بگه این تازه بازم بهونه داره. لذا اصل این که مراد از حضور در قبال غیبت باشد معلوم نیست. حضور در قبال ظهور، حضور با هم دیگه باید معنا بکنیم. حالا فرضم میکنم که حالا ولش کن دیگه، اشکال نداره، ظهور به اون معنا هست و معناش اینه که اگر امام ظاهر نبود یعنی امام در غیبت بود، هیچی، باشه قبول. فرض کن عبارت درسته. اما عبارت چی میگه؟ میگه ان یکون الامام العادل الذی لا یجوز له القتال الا به امره ولا یسبق له القتال ظاهرا آو یکون من نسب، آو یعنی چی؟ اصلا آو معنای حرف اصل آو به معنای که اگر قبلی نبود این، یعنی اضرب زیدن او امرن، یعنی در اصل برو زیدو بزن، فا این لم یکن زیدو موجودن فا امرن، معنا اصلا او اینه، حتی میتونه معنای تردیدون هم درش بگیم اما اصل معناش اینه. وقت معناش اینه اگر امام معصوم نبود اصلا غایب بود اشکال نداره، اما اگه امام معصوم غایب بود منصوب برای قیام به امر مسلمی یعنی چی؟ قیام به امر مسلمین یعنی کسی که نصب کرده کسی را که بیاد امر مسلمین را به سرانجام برسونه، این غیر از فقیه. یعنی اگه امام نبود امام غایب بود، قبوله، الان هم اینجوریه، امام غایبه. اگه امام غایب بود و در اون موقع منصوب از قبل امام برای اداره جامعه وجود داشت، جادو انجام بده. خب یعنی همین دیگه، یعنی کسی که فقیه هست اداره جامعه بر عهده اوست، او بیا جهاد انجام بده. خب فسبت المطلوب، کجاش میخوام استدلال کنیم که در اصل غیبت این مثلا جایز نیست؟ قسمت اولش بله، اگه امام نبود جایز نیست، اما اگه امام نبود منصوبش بود چی؟ خب طبیعی همین، امام نبود داره منصوبش بود در اصل غیبت، یعنی همین دیگه، منصوبش در اصل غیبت منصوب برای اقامه امور نه برای افتاء و فلان کارا، ولی اگه بود انجام بده خب یعنی که جایزه دیگه، نسب عامه دیگه. ولی اصلا نسب خاص ما نداریم توی اینجوری، نسب خاصی که امام غایب باشد و کسانی را برای اقامه امور جامعه در نظر گرفته باشد، چنین چیزی نداریم ما که. ما نهایت منصوب خاص 4 تا داریم، اونم منصوب نمیدونم نایب خاص امام هستن، اونم برای پاسخگویی به سوالات رو تو شرایط خاص، منصوب برای اقامه امور ما نداریم اصلا که. این معناش لابد فقیه هم، خب این که ثابت میکنه اصل کار بکنه. این نازل عباره و این کان ظاهرتن فی عدم مشروعیت الجهاد الابتده الا به حضور امام المعصوم او من نسبه او به نسب الخاص للجهاد، ظاهرش ممکنم دیگران استدلال کردن هم اینجوریه انگار دیگه، حیث ان الظاهر من کلام الفقها انهم ارادوا بمثل هذه العباره عبارات المشيره الى الامام العادل الامام المعصوم، ظاهرش اینه که اونا وقتی میگن امام عادل ظاهرشون اینجوریه، و ان لم يكن يصرح بلفظ الامام المعصوم، ولی هم نگفته، کما يمكن ان يقال بان التعبير بظهور الامام، تو همون عبارتش میگه ان يكون الامام ظاهرا، این ظاهر في الامام المعصوم، ممکنه کسی اینو بگه لأن الظهور في الإمام يشير إلى عدم غيبته عن المجتمع وهو مختص بالقائم جل تعالى والجو الشريف. اما در پاسخ اون نکته اولی که عرض کردم که بعد ما کان عرف الإمام، امام میداند به وقوع کثیر من الفترات یغیب الإمام فيها عن الحضور في المجتمع، امام میدونه که غیبت حاصل میشه، اگه هر چیکار باید بکنه فواجب باید تصریح به ما لا یشمل غیر المعصوم، نمیتونه بگه آقا من امام عادل بگه ما معصوم یا غیر معصوم، لعنه فی هذه الفترات لا یمکن الاهمال فی اقامت الدین، مقوله حالا دین نه دعوت به اسلام، شما میتونی دعوت به اسلام کلا تعطیل کنی و بگی حالا آیا نه عدم جواز اقامت الجهاد من جانب غیر معصوم، اگر بود لوجب تکلم به الفاظ تمنع عن اشتراک سایر الحکام المشروعین، باید میگم آقا فقط حاکم معصوم نه غیر از این نه، بینما عبر عنها به ما یعم و غیر المعصوم، امام عادل حاضرن ظاهرن، خب چون این عبارت رو کار ببرید یه عبارت بگو که لاغل ما تکلم معلوم کنیم، استظهار کنیم که بگه آره، که بگه نه، این که لا سیما بعد ما یکون الجهاد من الامور الهامه و لها دوران اساس فی ای مجتمع، خیلی مهمه قضیه جهاد و فلان، و شرعیت او فی اصل الغیبت مما لا یمکن الاهمال به. با این عبارات اونم شیخ طوسی اونم مگه میشه و کلام به ما یحتمل الحرمه و الوجوب، این که اصلا نمیشه. مما لا یجوز علی الفقها ها لا مسیح ما شیخ طوسی اون اصلا باید انجام بده. نکته دوم اون بحث او هست که بحث اضراب هست، رو عبارت اتوانا شما ندارید. یوم کنن یراد من الامام العادل الامام المعصوم لکن الظاهر من التعبیر به او، در اون عبارتی که میگه او یکون من نسب الامام فلان، مراد از او ما یعم الولی الفقیه الذی تعین من جانب الامام فی اصل الغیبه، ممکنه این باشه. چون تعبیر من نسبه الامام للقیام به امر المسلمین مهمه، امر مسلمین یعنی حکومت دیگه، یعنی امور مسلمین امر حکومت، این از این تعبیرش تعبیر گویاست برای همین قضیه ما یعم الولی الفقیه، اگه نگم منظورش همینه الذي تعين من جانب الامام في اصل قبل تدبير امور المجتمع، لان المراد من حرف العطف يعني او الاضراب عن المعطوف، اگه اون نبود این فالمراد من ان الامام اذا كان غائبا يمكن الركون الى من عينه للقيام بامر المسلمين، اگه امام غایب بود بریم سراغ کسی که معینه کرد منصوب کرد، کیه؟ منظور حتما ولی فقیه. لکن او انما یجب الرکون الی فی امر الجهاد اذا کان حاضرا، این قید حضور هم آورده، یعنی چی حاضرا؟ این هم نکته درستیه که ولی فقیه منصوب هست اما توانایی داشته باشه وسط جامعه باشه بتونه انجام بده، امام اونو برای امر جامعه منصوب کرد، این هم توانایی داشته باشد، خب بری سراغ اون، یعنی بهتر چی بگه دیگه؟ حاضرن ای یقتدر علی اقامت الجهاد و یکون مبسوط الجهد فی امر الجهاد، البته بنان العدلت بلا فقی ازش برمیاد. فعلی هذا، حالا اگه این نکته رو با این استظهار گفتیم، یمکن ان یراد من التعبیر به حضور المنصوب من جانب الامام للقیام به امر المسلمین، یعنی کون الفقی الجامع لشرایط مسیطرن علی تدبیر امور المجتمع و قادرن علی اقامت الجهاد. برای مایم و با یک با قرائن، اگه طرف مقابل میگه که مراد ظهور هست و ظهور یعنی در قبال غیبت، میگم قبول. او من نسبه للقیام به امر المسلمین یعنی چی؟ اصلا للقیام به امر المسلمین که اون نسبه یعنی چی؟ امام نیست، امام غایبه، قبول. یه وقتی گویاتر از اونه که اگر نگم که تصریح کرده، لذا نمیشه این عبارت رو که مرحوم شیخ طوسی گفته که مثلا در اصل غیبت جایز نیست، این رو نمیشه به شیخ طوسی نسبت داد و به او استناد کرد. نکته دوم، اگر هم بوده باشد، این احتمال حتما وجود داره که حالا بعد یه وقتی مفصل‌تر صحبت کنیم، ماییم و ما یا حاکم، یعنی تو روال جامعه یا حاکم طاغوته یا امامه، یا اگه یای دیگه نداشته باشیم، معناش اینه که شما در کل عصر غیبت هر حاکمی آمد طاغوته، ولی فقیه هم کلن طاغوته، معناش میشه این. اگه شما فقط به این دوتا قائل بشی بگی یا حاکم طاغوت داریم یا امام معصوم، آقا امام معصوم نیست، جامعه عصر غیبت یا طاغوته یا امام عادل داره، شما طاغوتو که برداشتی امام هم که برداشتی، خب این تکلیف ولی فقیه کجاست؟ لابد امام وقتی میخواد بگی آقا جان مثلا امام عادل باشد، اگر مراد معصوم باشد که امام عادل، یعنی در عصر حضور، یعنی این حصر حصر اضافیه، یعنی در عصر حضور اگر معصوم هست غیر معصوم نباشد، اصلا ناظر به عصر غیبت نیست، عصر غیبت یه بحث دیگه است. و اگر هم میگن مراد امام عادل، امام عادل در عصر غیبت، ضرورتا به معنای امام معصوم نیست، میتونه حاکم، میتونه حاکم عادل باشه. لذا این هست، اضافی بودنش مهمه که این نکته رو من یه جای دیگه باید بعدن تو بحث از تعابیرات بهش اشاره میکنم. لذا اصل دومش اینه که ممکنه که حصر اضافی باشد، دیگه حصر اضافی باشد وجود امام عادل نافی با امام معصوم نیست. نکته سوم که شاید این یه قدی بیشترم حالا مثل قبلی هم ظهور دارد، اگر میگم کمتر از اونم نیست، خب مرحوم شیخ طوسی توی مبسوط هم عباراتی داره که اگه بخوام به عبارت مبسوط ایشون، خب شاید کتاب محوری تر ایشون هم هست، اونجا مراجعه کنیم، یه تعبیر داره که اون تعبیر هم میگه امام عادل در قبالش میگه امام جائر، معناش معلومه دیگه، یعنی اگر امام جائر نبود امام عادله. امام عادل یعنی کی؟ یعنی حرکت امام جائر نیست، ما این دوگانه دیگه سگانه نداریم، یا امام عادله یعنی مشروعه، یا امام جائر یعنی نامشروعه. اگر امام جائر نبود یعنی امام عادله و مشروعه، باز شما رو بلی فاقی هم میشه. ولی عبارت ایشون داره که اذا اجتمعت الشروط التي ذكرنا في من يجب عليه الجهاد فلا يجب عليه ان يجاهد الا بان يكون هناك امام عادل. اول این امام عادل به معنای نکره که قطعا شامل اقتضاد به امام معصوم نداره. امام عادل یعنی امام عادلی، ولی اونو گفت امام عادل قطعا شامل اقتضاد به معصوم ندارد، الا به ان یکون هناک امام عادل او من نسبه الامام للجهاد، او من نسبه الامام للجهاد. این الامام دوم هم امام معصوم نیست، این الف لام به اون قبلی است، امام عادل یا همون امام عادله منظور به جهاد کردن فرمانرواش باشه، اون سردارش باشه. ثم يدعوهم الى الجهاد، بعد دعوت به جهاد هم بکنه. فیجب حين اذن على ما ذكرنا، اینجا جهاد واجب و سلام در قبالش و مطالم يكن الامام، خود الف لام به همونه، و مطالم يكن الامام ولا من نسبه الامام سقط الوجوب، اگه امام نبود منصوبش هم وجود نداشت، واجب ساقط میشه جهاد. تمام قبوله. بنابراین امام، امامون و اون طرف در قبالش چیه؟ یه قدی جلوتر میگه که ول جهاد مع ائمه الجور او من غیر امام اصلا خطأ قبیح، یعنی در قبال اون که امامون عادلون اینجا داره ائمه الجور، من درش معلومه دیگه، امام جور جهاد کردن کنار او جایز نیست، امام عدل کنارش جهاد کردن واجب یا جایزه، معنیش همینه، بس امام معصوم نیست. بنابراین نه عبارتشون در اون عبارت النکته و نهایت اونجا گویای مراد هست که به مرحوم شیخ طوسی نسبت بدیم، اگر نگم ظهور در این دارد که ما رو ولی فقیه شاملش می شود، با اینکه مرحوم شیخ طوسی هم معلوم نیست چقدر عدل ولایت فقیه رو قبول داشته باشه و پاش اومده باشه، اما تعبیر او من نسب او للقیام به امر المسلمین حاضرن این دیگه گویای مراده. اول اون عبارت گویاست، اون عبارت هم کسی شک بکنه باز اصل بر اینه که تقیه بوده و به اون سمته که اگر غیر از این بود باید تصریح میکرد، اونم در نهایت باید ما قبول نداشته باشیم و حضر اضافی هم نپذیریم. عبارتشون توی مبسوط تقابله، اولا امامون عادلونه قطعا شامل غیر معصوم میشه و در قبالش هم ائمه جور قرار داده، به قرینه تقابل معلومه هر اون که امامی که امام جائر نباشد کنم شامل هر کس می شود که یا منصوب به امام مستند به امام یا به مثال امام این عمل رو انجام داده. پس اصلا به مرحوم شیخ طوسی چنین چیزی رو نسبت نمیشه بدیم. این شهرت هم که میگن شاید به یک عبارتهای شاید، حالا این هم باید سر جای خودش نگاه کنیم، بعید نیست که یه جوری دامن زده باشن کسایی که این حاکمان، اونایی که میل نداشتن که اینها ورود کنن تو عرصه حوزه سیاست و حکومت، یا آقا جان شما امام نیست دیگه، تعطیل کنید برید دیگه، جاها که هیچی، تا اون موقع نماز جمعه هم که هیچی، خب بس چی؟ این چکونتون بشه. اونم بعید نیست که اتفاق افتاده باشه. و لذا عبارت ایشون معلوم نیست. چند تا عبارت دیگه هم داریم که حالا اگر آقای نیازعلی یادم بیاره عبارت هم بذارم، چند تا دیگه عبارت های آقای دیگه هم بحثی کنیم. این اصلا عبارت این ها آیا اصلا گویای این مدعا و این معنا هست که بعد بگیم حالا اینا جمع شدن و مشهور شده، یا نه اونم اصلا معلوم نیست که چنین چیزی باشد. البته برخی تفریح دارن، برخی تفریح به امام معصوم دارن، حالا برخیش کار نداره، اما لخی واقعش میاد نظر خلافی. اما این که نظر مشهور بوده باشد و به بزرگان نسبت بدیم معلوم نیست. صلی الله علیه سید محمد و آل محمد، صلی الله علیه محمد و آل محمد و عجل.